از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه، شکیب ستاری رئیس فدراسیون ملی بوکس افغانستان را با خود خواهیم داشت. وی در مورد کسب 4 مدال رنگارنگ که در مسابقات بوسنیا و هرزگوین برای افغانستان به دست آمد، برای شما معلومات خواهد داد. در بخش دوم برنامه، استاد ناصر نوری از جمله اعضای ارشد فدراسیون والیبال افغانستان در مورد برگزاری سومین دوره لیگ برتر والیبال افغانستان برای شما بیشتر توضیح می‌دهد. و در قسمت سوم برنامه در رابطه با ماریا شاراپووا برای شما معلومات می‌دهیم، اینکه ماریا شاراپووا کیست، چگونه به شهرت رسید و استفاده از مواد نیروزا یا دوپینگ چگونه به شهرت وی صدمه وارد کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، حاجی شکیب ستاری را با خود داریم، رئیس فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان که همکنون در بریتانیا هستند و اخیراً ورزشکارهای بوکس افغانستان که اکثریتشان ملی پوش هم هستند، تانستند که 4 مدال رنگارنگ را از مسابقات که در بوسنیا و هرزگوین برگزار شده بود کسب کنند، که 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز به دست آمد. به خاطر همین موضوع خواستیم با رئیس فدراسیون بوکس افغانستان آقای شکیب ستاری صحبت بکنیم که ورزشکارا که اشتراک داشتن در مورد مدال هایشان معلومات بده. جناب حاجی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام شهزاد صاحب، سلام، مرام پذیرا باشین، در خدمت هستم شهزاد صاحب.
تشکر. قسمی که شنوندگان هم حتما معلومات دارن که مسابقاتی که در بوسنیا و هرزگوین برگزار شده بود، از افغانستان 1 دختر خانم و همچنان 3 ورزشکار ملی پوش بوکس افغانستان در بخش آقایان تانستن که 4 مدال خوش رنگ را کسب بکنن، از جمله زلگای لغمانی تانست که مدال طلا کسب بکنه. اگر در رابطه به مدال طلا نخست گپ بزنیم، بعد از او در رابطه به مدال نقره ورزشکار که ما شما که تانست مدال نقره بگیره، در اون مورد هم صحبت خواهیم داشت.
سلام مجدد دارم خدمت تمام شنوندهای تلویزیون رادیو شما، تشکر از اینکه وقت گذاشتین. مدال طلا خوب مسابقات المپیک دریمر بود، یک مسابقاتی که بر آمادگی بر می دو کوالیفایی که دارن پیش رو بر خاطر کسب سهمی المپیک او بود در بوسنیا، که از تمام قاره ها دعوت شده بود و ما هم 4 ورزشکار تانسیم روان بکنیم. خوشبختانه زلگه لغمانی در وزن 63.5 کیلوگرام تانست که حریفای خود شکست بده و به جایگاه نخست قرار بگیره و مدال طلا رنگ طلا را از آن خود بکنه به نفع افغانستان، که زلگه لغمانی عضویت تیم ملی افغانستان داره و مدالش مدال ارزشمند است و یک تشویق بسیار قوی به تمام ورزشکارای ماست که راه پیدا بکنن به مسابقات بعدی.
بسیار خوب. سعدیه برومند هم تانست که یکی از مدالای بسیار خوب خوش رنگ را به دست بیاره و او تانست که حریف از هنگ کنگ را ببره، ولی در مسابقه فاینال از سربستان بود که شکست خورد و مدال نقره گرفت. این مدال چقدر میتونه ارزشمند باشه برای فدراسیون بوکس افغانستان، چون ما مدال های رسمی بین‌المللی توسط بانوان ما شاید هم هیچ نداریم، شاید هم اگه داشته باشیم انگشت شمار است.
ما مدال خود یک مدال ارزشمند به حساب از در سال 2009 اولین مسابقات ایندور گیم برونز داریم از دخترها شهلا سکندری، اما مدال از اینا مدال بسیار قوی است و با وجودی که خانم سعدیه از تجربه بسیار کافی برخوردارم نیست و اینجا مشتنی میکنه در برلین، تانست که حریف هانگ‌کنگی خودش کسب و در آخر واگذار شد مسابقه را. بر تجربهش بسیار خوب بود، بر تقویت بانوها و همشیرهای ما و که اینا دارن بوکس میکنن در بیرون از افغانستان، تو داخل افغانستان خیلی امکانات فعلا نیست برشان، در بیرون بر از اینا بسیار یک انگیزه شد و چندین تن از اینا امرای ما تماس گرفته و بسیار چی کردن، خوشنودی نشان دادن و ما آدرس های خیران کردن که ما در فلانه کشورها مجدنی میکنیم و بر ما چانس داده شده و ما برشان چانس میتیم که ببینیم در بینشان استعدادار انتخاب بکنیم بر مسابقات بعدی.
مسابقات کسب سهمیه المپیک هم در ایتالیا برگزار میشه و دور بعدیش در تایلند است. از افغانستان کیها قرار است که در ایتالیا چند روز بعد اشتراک داشته باشند؟
در ایتالیا 5 بوکسر از ما اشتراک میکنه، 4 تا آقایان هستن و یک بانو، خود بانو همی سعدی هست که اشتراک میکنه، دو برادر ما اشتراک میکنه از لندن میرن و دو بوکسر ما، یکیش از سلیمان سیغانی ملی پوش افغانستان که چند قبل در مسابقات اروپا در سویدن تلام گرفت که در مسابقات زلگیجان نقره گرفته بود، او هم اشتراک میکنه و قادر از اوتریش در وزن سوپر ای بی ویت اشتراک میکنه. 4 بوکسر مرد و 1 بوکسر طبقه بانو برای مجزنی آماده هستن، از آمادگی بسیار خوب برخوردار هستن، تمریناتشان تحت مانیتورینگ ما هست، معرفی شدن دیگه میرون که بتانیم مدال بگیریم و سیمی فاینل 4 نفر در کلاس انتخاب میشه برای المپیک در مسابقات. و مسابقات تایلند رو ما تحت نظر داریم که کیا روان بکنیم، بعد از این مسابقات رو تصمیم میگیریم اعلان میکنیم کیا مستحق هستن بر تایلند.
درست. و در بخش مردان 20 الی 22 بوکسر مجموعاً در اوزان مختلف قرار است اشتراک داشته باشن و از قاره های مختلف چندین ورزشکار انتخاب میشن، مثلا در افریکن کوالیفیکیشن تورنمنت که برگزار شده بود 2 نفر کوالیفای شد، در مسابقات ایشن گیمز که در هانگژوی چین برگزار شد 2 نفر انتخاب شده و در مسابقات پان امریکن گیمز
28 نفر انتخاب میشه در 7 کلاس وزنی. اون 7 کلاس مسابقات بوکس در حقیقت 10 کلاس است با شما دقیقاً معلوم است، اما مسابقات المپیک 7 کلاس است. در 7 کلاس 28 نفر است که اون تقریبا در هر کلاس 4 نفر میشن.
نه، هدف ما این است که در خود المپیک، در خود رویداد المپیک در هر کاتگوری وزنی مجموعاً از 18 الی 22 نفر در اوزان مختلف در المپیک بوکس میکنن در
مسابقات المپیک. بله.
و گرفتن سهمیه المپیک هم بسیار دشوار است. فکر کنم در تاریخ بازی المپیک فقط یک بار فکر میکنم افغانستان سهمیه انجام داده و هیچگاه تو به صورت که برای فاینال ورزشکارای ما سهمی المپیک کسب نکردن.
نه تانستن، یک بشرمل در 2003 بود که در فیلیپین تانست بگیره تمام.
درست. و چقدر امیدواری ها هست که ما سهمی المپیک بگیریم این بار بخیر؟
امیدواری خب بسیار، ما همیشه با ورزش افغانستان در مجموع میگیم مطلب شدید که باید اشتراک ما چی هست، اما این بار و در تایلند بوکسرهای بسیار خوب و نخبر ما انتخاب کردیم که چند قبل هم یکی دو نفرش قزاقستان در کمپ تمرین روانشان کرده، البته شخصی بر اسپارنگا و اینا امیدواری زیاد داریم. بچه های ما بچه های بسیار قوی هستند، انشالله که سهمیه از این دو رویداد حتما سهمیه میگیریم، دقیقا من مطمئن هستم که میگیریم سهمیه، بازم خداوند چی که میکنه. بر صورت نظر به کوشش ها و آمادگی هایی که بچه ها دارن نظر به سابقه ها، یعنی 100% تفاوت میکنه.
بسیار خوب. و اوزان که شما بیشتر فکر میکنین که گرفتن سهمیه آسانتر باشه بر افغانستان، کدام اوزان را شما پیش بین هستین؟
4 بوکسر که روان میکنیم هر 4ش خوب است بچه ها دیگه، وزنا خوب دقیقا کل وزنا یک بسیار یک مسابقات تنگاتنگ است و همگی به خاطر مدال و کلگی به خاطر سهمیه میه، پیش بینی بسیار مشکل است، اما امی چهار جوانی را که روان میکنیم واقعا کلشان مستعد هستند، هر چهارشان خیلی آمادگی بسیار دقیق دارند. ببینیم که تالی و وقتشان چی میکنه.
بسیار خوب. و پیام شما چی از بر ورزشکارای افغانستان که در داخل بوکس میکنن، داخل افغانستان و همچنان در بیرون؟ فدراسیون بوکس افغانستان چقدر آماده است که استعدادهای نخبه را روانه رویدادهای کلان بکنه؟
ما همیشه بر خدمت گذاری و بر نخبه سالاری آماده بودیم و خدمت کردیم. از افغانستان بچه ها که در یک سمیه رفتن نمیتونن، نباید تل سر چون، فقط به خاطر ویزا و بعضی مشکلات ویزا و بخش سیاسی است و ما کوشش اول و نهایی ما نخبه سالاری است از بین افغانستان از گونده مشکلاتی هستند. اما نظر به نورما و یا این طرف که تمرینات خود دارن، ترنرهای و آمادگی و سهولت هایی که دارن، اینا آماده تر هستند و ما در بین از اونا بسیار تورنمنت ها داشتیم. در کابل هم کلش ما آنلاین میبینیم، تحت نظر ما از بوکسرهای خوب داریم و از بینشان ما نخبر روان میکنیم. بر تفاوت نداره که در کدام مملکت هستن، کی هستن و چی میکنن، هر کدامش که نخبه باشه ما روانشان میکنیم. در کابل هم بوکسرهای خوب داریم، امیدوار هستم که بتانیم برشان بودجه پیدا بکنیم، چون حکومتی که فعلا در افغانستان است اونا هیچ نوع پول هیچ نوع کمک نمی کنند. در دو سه تورنمنت ما از افغانستان پیشنهاد کردیم، اونا را حتی پول اکامندیشنشان ما در نظر گرفته بودیم، از شخصی اسپانسر پیدا کردیم و تنها تکتشان را ندادن. دیگه یک مشکلات هست، انشالله که مشکلات هم رفع شوه. بوکسرهای خوب داریم، بچه ها انگیزه خوب دارن، جوان هستن، انشالله که از اونجا بچه ها روانه کنه از جا و نتیجه خوب میگیریم. کار زیاد میکنیم ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، طبقی که شما معلومات دارین، لیگ برتر والیبال افغانستان با اشتراک 8 تیم به میزبانی کابل آغاز شده و به خاطر این موضوعات خواستیم با استاد ناصر نوری از جمله اعضای ارشد فدراسیون ملی والیبال افغانستان مصاحبه داشته باشیم که ایشان در مورد برگزاری مسابقات برای همه شما عزیزان معلومات بده که تیم ها از کدام زون ها آمدن و تا به حال چند مسابقه انجام شده و هدف از راه اندازی این مسابقات و لیگ چی است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان و مردم افغانستان و کسایی که صدای ما را میشنوند. سومین دور لیگ برتر والیبال افغانستان البته انشالله که به موفقیت آغاز شد، چون دو دور گذشته البته ما 6 تیم داشتیم و نظر به ظرفیت و توانایی بازیکنانی که البته در دو کمپی استعدادیابی انتخاب شده بودند و علاقمندی خیلی زیاد بود، 8 تیم را ما برگزار کردیم. البته بالشدار از تیم نمایندگی از کابل میکرد، اسپینغر از زون شرق و نختر از زون جنوب شرق و بوست از تیم جنوب غرب و نیکین هریوا از زون غرب و امول بلاد از شمال و اون دو تیم پامیر از شمال شب و اون دو کش از زون مرکز انشالله نمایندگی میکردن که 8 تیم انتخاب شده بود و در مسابقات رفت و برگشت دیره. البته که امروز 8 روزش مسابقات بود، البته به پایان رسید رفت و برگشت که 4 تیم صعود کرد. 2 تیم از گروپ الف که امول بلاد اسپینغر بود صعود کردن که امول بلاد در گروپ اول صعود کرد و اسپینغر دوم، و از گروپ بی البته تیم بوست اول صعود کرد و تیم هندوکش دوم صعود کرد که فردا به سیم فاینال می رویم و سیم فاینال البته در با رده بندی که البته از اول گروپ الف با گروپ دوم گروپ بی که مسابقه اول فردا امول بلاد با هندوکش هست و مسابقه پوست و اسپینغر برگزار خواهد شد. بعد از 4 البته ساعت 2 مسابقه اول و مسابقه دوم ساعت 4:30 با وقت کابل آغاز میشه.
در رابطه با اینکه کدام تورنمنت را فدراسیون والیبال افغانستان پیش رو دارد، چون بازی آسیای چین افغانستان اشتراک داشت و بعد از او آیا کدام سفر تا به حال داشتین یا نداشتین و برنامه آینده شما بر رفتن به کدام تورنمنت بین‌المللی کدام رویداد است؟
قسمی که با شما معلوم هست بعد از مسابقات هانجو المپیک چین، البته مسابقات سریلانکا بود که افغانستان حایز مقام سیم شده مرکز آسیا و این البته بعدم به مسابقات که افغانستان دعوت شده به کشور پاکستان هست در چند ماه بعدی هست و مسابقات که البته در بنگلادش هست افغانستان اشتراک خواهد کرد و مسابقات که در مسکو هست انشالله دهی سه رویداد و مسابقات آسیایی که چهارمین رویدادش هست البته اشتراک میکنه و انشالله که افغانستان مثل سال گذشته دست پر برگرده و پلان و برنامه فدراسیون ملی والیبال افغانستان برای چهره های خوب چی از تنفیذ استعدادیابی چی از مسابقاتی که همیشه برگزار کردیم از لیگ برتر والیبال افغانستان انتخاب کنه که تا در مسابقات پیشرویی که داریم البته در چهار رویداد خارجی البته دستاورد خوبی افغانستان داشته باشه. پلان و برنامه فدراسیون ملی والیبال افغانستان البته بخصوص از فوی پیمیتی فنی و تکنیکی و سروروی افغانستان در این رابطه زیاد تمام فکر رو و کوشش کردن که یک تیم خوبتر انتخاب بکنن تا نتیجه خوبی در سال آینده داشته باشیم.
بسیار خوب. مسابقات را که شما میگین مسابقات که هست در کدام کشور برگزار میشه؟ قهرمانی آسیا البته.
قهرمانی آسیا البته با تایلند برگزار میشه و مسابقات که ما داریم با پاکستان که البته سال گذشته هم داشتیم که امسال با ترکمنستان هم اشتراک خواهد کرد و هند هم اشتراک میکنه اضافه که سال گذشته 5 تیم بودیم سال 10 تیم 5 تیم دیگه هم اضافه میشه که در اسلام آباد پاکستان برگزار میشه و مسابقات البته با بنگلادش هست و مسابقات بعد از مسابقات فرانسه المپیک فرانسه البته با تایلند برگزار خواهد
المپیک داخل سالون رفتن است؟
بله المپیک فرانسه است و بعد از اون مسابقات هم به کشور ما میزبان تایلند است انشاءالله که افغانستان رو هم حضور خواهد داشت.
بسیار خوب. تا به حال فدراسیون والیبال تصمیم گرفته که در لیگ از بازیکنان خارجی استفاده بکنه به خاطر از اینکه در سایر لیگ ها بازیکنان خارجی خریداری میشه و بازی میکنن از کشورهای همسایه و یا یکی از کشورهای بسیار پیشرفته جهان. آیا شرکت های خصوصی و یا ای که خود فدراسیون والیبال تصمیم به دعوت ورزشکارهای بزرگ منطقه داره در لیگ؟
بله ما البته این تصمیم را البته دو سال قبل داشتیم اما به نسبت کمبودی بودجه و مکان که داریم نتونستیم. ما مسابقات را که البته در سریلانکا برگزار کردیم از ما البته بازیکنانش خواهش کردن که ما در لیگ افغانستان اشتراک میکنیم البته از کشورهای دیگه هم از ما تقاضا کردن که بیاین به لیگ افغانستان حتی اونا میگن ما را اگر یک کلب هم اجازه بدین ما میاییم که یک کلب خارجی تماما بازیکن یا با هر کلب تون که خریداری میکنیم ما هم میتونیم که به اینجا اشتراک بکنیم. تقاضا البته زیاد هست اما نسبت به کمبود بودجه ما نتونستیم که بلیارهای خارجی را در این مسابقه داشته باشیم و نظر به امکاناتی که امسال علاقه من نیست با سرها زیاد است شاید سال آینده بازیکنان خارجی مثل که امسال مربیان خارجی بود و داورای خارجی شاید به سال ما بازیکنان خارجی را با خود داشته باشیم.
درست. اخیراً یک استعدادیابی را فدراسیون والیبال افغانستان برای انداخته، اگر در این مورد معلومات بتین که هدف از این کار چی بوده؟
هدف از کار شهرزاد صاحب محترم به شما معلوم است 30 دوره استعدادیابی افغانستان کمپ استعدادیابی بود که جوان هایی که البته زیر سن 20 سال هستند ما البته قدر بلند داشته باشه استعداد با والیبال و قبل آشنایی داشته باشه. ما به این کمپ های تمرین برای انداختیم که و نتیجهش هم تقریبا 50% تیم ملی ما در طول دو سال از این کمپ استعدادیابی تشکیل یافته و امسال هم چهره های خوبی بودن در این کمپ تمرینی که انشالله که هدف فدراسیون همی است که چهره هایی که دور میمانند و آشنایی پیدا کنند با والیبال و چهره های خوب را که انتخاب شوه و سنشون از 20 سال کمتر باشه که در تیم ملی آینده افغانستان یعنی وقت و زمان زیادی را بگذرونه، چون از نگاه قد و استعداد خوبی باشه استفاده خوبی کرده و استفاده خوبی هم بکنه انشاءالله.
بسیار خوب. و در رابطه با رنکینگ افغانستان اگر معلومات بتین که رنکینگ ما در جایگاه چندم است و قبلا چندم بود، آیا کدام صعود را شاهد هستیم یا اینکه خیر؟
پس می که به شما هم معلوم است که رنکینگ والیبال افغانستان در 4-5 سال قبل در 79 جهانی بود و 24 آسیا، و بعد از اینکه در مسابقات که پیهم والیبال افغانستان 6 سفر پرویداد خارجی داشت، افغانستان صعود چشمگیری داشت که البته 64 جهان و 15 آسیا صعود کرد. یک دستاورد خوبی برای فدراسیون ملی والیبال افغانستان بود که در تاریخ بی‌نظیر بوده و انشالله که در سال آینده دستاوردهای خوبی داشته باشیم که چی در رنکینگ چی در دستاورد کپ و مدال خود دستاورد خوبی داشته باشیم انشالله.
بسیار خوب. و پیام اگر داشته باشین به خاطر ای که بر مسئولین یا ای که بر کسایی که باید توجهشان بیشتر شود به ورزش والیبال، چون در افغانستان از علاقمندان خاص برخوردار است، در خدمت است.
شهدو صاحب خیلی خوب فرمودین انشالله. تقاضای ما البته از کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و دولت افغانستان خواهان استیم که والیبال حمایت شوه و در جمنازیم های سندرد برای والیبال در اختیارش قرار بدن و ساخت و ساز صورت بگیره، چی در ولایت خوست، چی در ولایت ننگرهار که گرمسیر هستن به خصوص جلال آباد، و چی در شمال افغانستان که خیلی علاقه من داره که ما بتانیم لیگ خود لیگ میاری جربز کنیم که ما یک بار به پاریاب و بلخ مسابقه داشته باشیم، بار دیگه بیان به ننگرهار باشه و به کابل باشه و به خوست و قندار و هرات باشه. این یک خواهش اولی ما هستن و از باز هم که دولت باید ما را 100% حمایت کنه، با وجودی که فدراسیون والیبال افغانستان حمایت نشده تا فعلا، اما از شرکت های خصوصی که حمایت کردن ازشون تشکری میکنیم و از تاجران محترم هم که در این قسمت فدراسیون ملی والیبال افغانستان در بازیکنانش در تمامی لیگ منطقه زور بخواهد داشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
ماریا شاراپووا کیست؟ چگونه به شهرت رسید و استفاده از مواد نیروزا یا دوپنگ چگونه به شهرت وی صدمه وارد کرد؟ ماریا شاراپووا یکی از معروفترین و موفقترین بازیکنان تنیس در تاریخ است که از شهرت جهانی برخوردار شد. او به تاریخ 19 اپریل سال 1987 میلادی در روسیه به دنیا آمد و از جوانی به عنوان یکی از استعدادهای برجسته تنیس شناخته شد. شاراپووا با استعداد طبیعی که در تنیس داشت و همچنان تمرینات طاقت فرسا و نهایت دشوار، تبدیل به یکی از بهترین های تنیس جهان شد. و ای زمانی که تنها 14 سال سن داشت و تاریخ 19 اپریل سال 2001 میلادی به تنیس حرفه‌ای رو آورد و 4 سال بعد از آن، یعنی به تاریخ 22 آگست سال 2005 میلادی، تبدیل به زن شماره 1 تنیس جهان شد. در آن زمان شاراپووا تنها 18 سال سن داشت. ماریا شاراپووا مجموعاً 5 بار قهرمان گرند اسلم های تنیس جهان شده است که یک بار در سال 2008 در تنیس آزاد استرالیا، دو بار در سالهای 2012 و 2014 در تنیس آزاد فرانسه، یک بار در سال 2004 در ویمبلدون و یک بار نیز در سال 2006 در تنیس آزاد آمریکا به مقام قهرمانی رسیده است. این تنیسباز با بیش از 38 میلیون دلار آمریکایی عاید از تنیس حرفه‌ای، چهارمین تنیسباز موفق زن در تاریخ است. وی در المپیک 2012 لندن در تنیس انفرادی زنان موفق به کسب مدال نقره شد و یک افتخار تاریخی دیگر را نیز به جمع دستاوردهایش افزود. اما در کنار این همه شهرت و نام نیک که از خود داشت، وی در سال 2016 بنابر استفاده ادویه هایی که شامل خانواده دوپنگ می شد، از سوی آژانس جهانی ضد دوپنگ برای مدت 2 سال، یعنی 24 ماه از اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی تنیس محروم شد. این محرومیت باعث سر و صداهای زیاد در روسیه و سراسر جهان شد و باعث گردید که شهرت شاراپووا زیر سوال برود. سپس آژانس جهانی ضد دوپنگ یا وادا محرومیت وی را از 24 ماه به 15 ماه کاهش داد. در اپریل سال 2017 وی دوباره به زمین‌های بین‌المللی تنیس برگشت و تا فوریه سال 2020 در جهان تنیس درخشید. اگرچه دوپنگ و محرومیت 15 ماهه‌ای که شاراپووا با آن مواجه شد و بدون شک یک لکه در میان موفقیت‌هایش دیده می‌شود، ولی استعداد وی در تنیس و همچنان کسب عنوان بهترین تنیسباز جهان از سوی وی در تاریخ تنیس به ثبت رسیده است. باید علاوه کرد که دوپنگ و استفاده از مواد نیروزا و مواد مخدر در ورزش از جمله زشت‌ترین پدیده ها به شمار می روند. دوپنگ و استفاده از مواد مخدر دشمن شهرت نیک هر فرد است و باید همه به آن نه بگوییم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما. این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل، اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من جعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود با میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که به گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint
موقتنامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرفهای مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند.
All unless there is a great desire in the parties to actually move.
فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک می کند. اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته آنتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتهش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر روز پنجشنبه با روزا اتونبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت. اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند، به آنکه مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که به رفع محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کردند، در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از 2 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پاهنتونه ها را بروی دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن، پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست. و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصر که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم و افغانستان نمونه خوبی بوده میتونه بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچه را آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستن. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شود، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
من گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبان در طول این 2 سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه. و دوما من به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبان در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعاً که اگر موضوع برسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود دارد و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواستای مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
ای که قبلا به چگونه ای بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمیتونم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنه به جرئت گفته میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا اینکه مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا ای که دستاورد بگیرن. و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستن و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبر از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های سیهی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند برای تماشای مسابقه فوتبال، نه بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر یک جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانی اوست، نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام را نداره. اما علاوه بر اینها، مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم، و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه بری اتفاق دارد مذاهب اسلامی که ضعیفترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه وجود داشته باشه باید حد منتفی شود و از او صرف نظر کنند. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شود تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً و بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضای مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد، آرای بیشتر را کسب کردند. اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زپو ہیگم چه نن سبا پاکستان لبی ساری گواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
پیش از این حاکمان فعلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدن گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند. اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشت نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزه‌اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسیش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truthful.
این تازه ترین نمونه ای است که نشان می دهد حکومت روسیه گزارش دهی از حقایق را تهدید واقعی می پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه های اطلاع رسانی و وبسایت های ما مراجعه کردند که یک رقم بی سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این ماموریت حیاتی و مهم عقب نشینی نخواهیم کرد.
They've come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند، سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، یک رسانه مستقل است که توسط کنگرس آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوقدانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، ادنا کلاسینکی و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، به فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پایگرده قانونی
به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می‌داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق انترپول ناممکن است.
قانون سازمان های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می کنند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال، یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم به او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زریحی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن سو به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. در هفته‌ای که گذشت شماری از افغان‌های علاقمند کرکت منتظر شنیدن خبر پیروزی قاطع افغانستان در برابر سریلانکا بودند. اما آنانی که در مورد کرکت زیاد می‌دانند زیاد خوشبین هم نبودند و باخت افغانستان را هم پیش بینی کرده بودند. افغانستان در دو بازی اول 20 اوره کرکت با سریلانکا شکست خورد و تنها در سومین و آخرین رقابت پیروز شد. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان سریلانکا را شکست داد. ملی پوشان کرکت افغانستان با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را در شهر دمبولای این کشور مغلوب ساخت. این در حال است که ملی پوشان کرکت افغانستان دو بازی قبلی را در سریز یا سلسله بازی های 20 اوره بین‌المللی از سریلانکا شکست خورده بودند. افغانستان با درخشش حضرت الله زازای و همچنان رحمان الله گربز تانست که سریلانکا را شکست بده. رحمان الله گربز 70 رنز و حضرت الله زازای 45 رنز برای افغانستان به دست آوردند که نقش تعیین کننده در پیروزی برای کرکت افغانستان بازی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که برنده قرعه شناخته شده بود در 20 اوور 5 ویکت از دست داد و تانست که 210 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین بکنه که این هدف از طرف سریلانکا تکمیل نشد. تیم سریلانکا در 20 اوور 6 ویکت از دست داد و تانست که تنها 206 نمره یا رنز به دست بیاره و با تفاوت 3 رنز یا دوش مغلوب شد. اما سریلانکا در بازی های یک روزه بین‌المللی هر 3 بازی را برنده شده بود و همچنان در بازی تست نیز افغانستان را شکست داد. این در حال است که تیم ملی کرکت سریلانکا در جام جهانی کرکت که در سال قبل برگزار شده بود از افغانستان با اختلاف 7 ویکت مغلوب شد و در جدول نیز در میان 10 تیم در جایگاه 9 قرار گرفته بود. اما افغانستان در او جام جهانی تانست که 4 پیروزی به دست بیاره و 2 امتیاز دیگر ضرورت داشت که حتی به سیمی فاینال راه پیدا بکنه. افغانستان در آینده نزدیک یعنی به تاریخ 28 فوریه قرار است که بازی های مهم کرکت را با آیرلند آغاز بکنه. افغانستان با آیرلند بازی تست، یک روزه بین‌المللی و همچنان بازی های 20 اوره را برگزار خواهد کرد.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
Heart. گذشته خواهد.